خدا. سلام، من ساسان شعبانی در خدمت شما هستم با اولین بخش از یک کتاب جامعه شناسانه به اسم دریغ است ایران که ویران شود. این کتاب نوشته پروفسور فرامرز رفیع‌پور هست که در 934 صفحه به چاپ رسیده. به علت حجیم بودن و زیاد بودن مطالب تصمیم بر این شد که این کتاب به 4 بخش تقسیم بشه و در 4 بخش خلاصه شده تقدیم شما بشه. این بار با اولین بخش از کتاب در خدمت شما هستیم که تا پایان صفحه 188 رو شامل میشه. این کتاب فقط مربوط به مباحث تئوریک نیست، بلکه مسائل و مثالهایی رو مطرح میکنه در زمینه نظام فرهنگی، نظام مذهبی، نظام اجتماعی، نظام حکومتی و نظام سازمانی و همچنین نظام اقتصادی، نظام تفکر و امثالهم که مد نظر هست. از اونجا که مسائل در زمینه‌های فوق به طور جمعی در ارتباط متقابل و همزمان بر وضعیت تأثیر می‌گذارن، اولاً تفکیک فصول فوق برای دستیابی به یک شناخت ساختارمند است و ثانیاً تقدم و تأخر اونها هم مبتنی بر قواعد منطقیه. اما در بخش اول کتاب با موضوعاتی چون استعمار در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کودتای 28 مرداد، حکومت قاجار و ضعف شاهان قاجار، استعمار در جهان به ویژه در آفریقا و آسیا، هند و تاثیرپذیری ایران از رقابت‌های بین المللی بر سر این کشور و همچنین بیان راهکارها و بیان نقدهای گوینده کتاب صوتی در خدمت خواهیم بود. با بیان این مقدمه با ما همراه باشید. در ابتدای کتاب جملاتی حیرت انگیز مطرح شده، مثلا اینکه کهکشان راه شیری با سرعتی معادل 400 هزار کیلومتر در ساعت به سمت کهکشان آندرومدا در حرکت تا جذب اون بشه. بحث‌های عرفانی و خداشناسی جالبی هم مطرح میشه. ولی ایران، دوست و دشمن نظام سیاسی ایران میدونن که انقلاب اسلامی منافع کشورهای غربی رو تهدید و اونها رو بر ضد ایران بسیج کرد. جنگ نظامی رو به یک جنگ فرهنگی و اجتماعی تبدیل کردن همین دشمنان. سعیشون بر این بود که نظام سیاسی رو سرنگون کنن. باید بدونیم که تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی ایران قابل ترمیم نخواهد بود. پس وقتی دروغ و تقلب و انواع فسادهای مالی و علمی در کشور رایج بشه و اخلاق، ملاحظات انسانی و الفتها بره و وقتی تمام قیودات جمعی سست بشن، وفاق ارزشی جمعی از بین بره، پیوندها و اتصالات اجتماعی کنده بشن و ده ها پیامد دیگه پیش بیاد، چطور میشه دوباره ساختمان جامعه رو سر پا نگه داشت؟ دشمن برای موفقیت در این جنگ دانشمندان اصلی خودش رو به کار گرفته تا با ظریف‌ترین روش‌ها به تخریب زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره به ویژه به صورت نامحسوس بپردازند. دشمن متفکر ما از روش‌ها و تئوری‌های جالبی برای ایجاد موانع ادراکی استفاده می‌کنه تا ما نتونیم به نقشه پی ببریم. افراد مورد هدفش هم نباید بدونن و نباید بدونن که نمی‌دونن. اما مسئولین مبتدی نمی‌تونن حلال مسائل باشن، چون به همون مسیرهای عموماً میرن که براشون تعیین شده و با هر اقدام در جهت حل یک مسئله، مسائل بزرگتر و جدید و پیچیده‌تری درست می‌کنن و مسائل بزرگ ایجاد کرده و جایگزین مسائل کوچیک می‌کنن و شعار افتخار هم سر میدن. مسائل که زیادتر بشه و وضعیت پیچیده‌تر، خطر فلج اجتماعی و تخریب شالوده‌های اصلی نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتر میشه و دشمن به هدف خودش میرسه. پس دشمن دنبال اینه که ما ندونیم و ندونیم که نمیدونیم. دشمن میخواد طوری وانمود کنه که تواناییش رو در چشم ما کمتر جلوه بده تا نیازی به بسیج همه نیروهامون نداشته باشیم و همینطور نقاط قوت ما رو طوری جلوه بده که ما ارزیابی نادرستی داشته باشیم و مغرور بشیم. این وسط بعضی ها میخوان این مسیر سقوط ادامه پیدا کنه و مسئولین واقف نشن که چه اتفاقی داره میفته. گروه دیگه هم میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، ولی دو تابعیتی هستن و در موقع بحران لبخند میزنن و دست تکان میدن و میرن. بعضی ها هم که میخوان مسابقه تمجید از نظام برپا کنن تا کسی جرأت بیان واقعیات رو نداشته باشه، طوری که حتی مسئول حراست یک دانشگاه میگفت از فلانجا زنگ زدن که چرا شما اجازه دادید که کتاب توسعه و تضاد چاپ بشه، مسئله دیگری رو ایجاد میکنن. این نقشه نامرئی دشمنه. کشور ما زمانی پیشرفت خواهد کرد که نقص‌ها اصلاح بشن. وقتی میتونیم این نواقص رو برطرف کنیم که اونها رو بشناسیم، پس باید دانشمندان دلسوز آزاد باشن تا نظراتشون رو در مورد مسائل کشور بگن. در بعضی از جوامع بعضی دانشمندان حتی تا 50 سال آینده رو تخمین میزنن که چه اتفاقی ممکنه در کشورشون روخ بده. مورد دیگه‌ای که به کشور لطمه میزنه اینه که گروه‌های سیاسی با همدیگه درگیری‌های سیاسی داشته باشن، ولو به این قیمت که مصالح و منافع کشور نادیده گرفته بشه. جوری نشه که مصداق این ضرب المثل بشیم که آن دو بودن چون گرم زد و خورد، شخص سوم خرشان را زد و برد. راهکار: مدلی جامعه در کشور باید وجود داشته باشه تا طوری نشه که یکی میگه در کشور استبداد وجود داره و دیگری میگه نه، کشور پر شده از عصیان و هر کسی تعادل این کشتی رو به سمت خودش تغییر میده و منجر میشه که کشتی بره به سمت غرق شدن. جز این نیست که اگه خدای نخواسته ایران نابود بشه، همون گروه ها هستن که نابود میشن. کیسینجر گفته بود دو گروه به حدی خون ازشون بره که هر دو بمیرن. پس ما این چنین دشمنانی داریم. از یاد نبریم که در گذشته هم مثل امروز ایرانی‌هایی بودند که مانع از این سقوط شدند و همیشه به فکر ایران و ایرانی بودند و کشور رو از سقوط نجات دادند. حل شدن مسائل به کمیت نیست بلکه به کیفیته. پس اینطوری نیست که هزار لیسانس اقتصاد با هم جمع بشن و مسائل اقتصادی ایران رو حل کنن. از جمله مشکلات ما اینه که هنوز در ایران مسائل فرهنگی در رابطه با تاثیرگذاری عملی در حوزه جامعه، اقتصاد، سیاست و غیره به طور علمی، سیستماتیک و دقیق بررسی نشده. میرسیم به بحث استعمار که حد اکثر سوء استفاده یک کشور هست، اون هم نه فقط غارت منابع طبیعی و انسانی بلکه حتی تهی کردن فرهنگی. بیان این نسبتاً مفصل از تاریخ اروپا و ایران و مسیحیت رو هم در ادامه مطرح میکنه. دست به دست شدن قدرت بین پادشاهان و پاپ‌های اروپا بحث بعدی کتابه. در پی اون دلزدگی مردم از مسیحیت تحریف شده و مخالفت دانشمندان با اصول غیر قابل باور مسیحیت تحریف شده. با خوندن مطالب میشه نتیجه گرفت که روحیه جستجوگری و پژوهش و اکتشاف در آغاز دوره رنسانس در اروپا پا گرفته بود، لذا در زمینه‌های دیگه هم ادامه دار شد. رقابت بر سر مستعمرات بین کشورهای استعمارگر اروپا رواج پیدا کرد، در کنار رقابت‌های مذهبی بین کاتولیک و پروتستان. قصر مستعمره حتی با تأکید کلیسای روم انجام شد. جنایت پشت جنایت و کشتار پشت کشتار و غارت پشت غارت بود که توسط اروپایی‌ها در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی انجام شد. البته جان استوارت میل گفته بود که استعمار در وضعیت فعلی جهان بهترین کاریه که یک کشور قدیمی و ثروتمند میتونه انجام بده. خب دیگه حرفی برای گفتن باقی میمونه. تسخیر مستعمرات درگیری‌هایی بین کشورهای اروپایی در مورد ایران رو هم به وجود آورده بود. درگیری‌های فرانسه و انگلیس که جنگ‌های 7 ساله هم بهش میگن و البته جاسوسی‌هایی که در مقابل هم می‌کردن و ایران رو انگلیسی‌ها قربانی کردند در مقابل روسیه برای اینکه روس‌ها ایران رو بگیرن و فرانسه نگیره تا نتونه به هندی برسه که در دست انگلیس بود. از جمله این کارهایی هست که انجام دادن. فرانسوی ها در کل در مقابل انگلیسی ها شکست خوردن و انگلیس شده بود تنها قدرت جهان و قوی ترین قدرت استعماری در قرن 19. البته مستعمرات برای استعمارگران بی هزینه نبود و کلی هزینه و کشته می دادن. مثلا فقط در یک حمله بومیان در شرق آفریقای جنوبی حدود 2000 سرباز غاصب انگلیسی به هلاکت رسیدن که این باعث شد کلی از سربازاشون از مستعمرات دیگر رو جمع کنن. اینها باعث شد که به شیوه های دیگه استعماری روی بیارن، چون بومی ها با استعمارگران مخالفت درونی داشتن، علیهشون بسیج می شدن، وجود دشمن مشترک و نترسیدن از مرگ مثل ترس استعمارگران از مرگ باعث شده بود خیلی این هزینه ها برای استعمارگرا بره بالا. پس استعمارگرا به سمت کشف منابع مواد خام، بردهداری، صنعتی کردن مواد خام و فروش به کشورهای زیر سلطه رو آوردن. البته ابتدا این روش استعماری هم با زور بود. به این نشون که دو جنگ تریاک به چین توسط انگلیس تحمیل شد. سعی کردن مستعمرات رو با کمترین هزینه مستعمره کنند. استعمار طلبی رو در بین مردم بومی درونی کنن، افرادی که مد نظرشون هست رو با جا انداختن فرهنگ و حتی دین استعمارگرا آموزش بدن و افراد آموزش دیده رو از فرهنگ بومیشون منزجر کنن و کارهای استعمارگرایانه دیگه. ناگفته نمونه که روش‌های غیر رسمی خیلی مهمتر و نامحسوس‌تر و خطرناک‌تره، یعنی انجار شدن ضد ارزش‌های استعمارگران در درون جامعه که تغییرش با مقاومت درون جامعه مواجه خواهد شد. مهمترین تضادی که به این روش درونی به دنبالش هستند تضاد مذهبیه. درگیری مذهبی که به تحلیل رفتن توان داخلی و تضعیف کشور و از بین رفتن پتانسیل ها بیانجامه. افراد از درون به جان هم بیفتند، اما از همون استعمارگران باعث و بانی این قضیه بخوان که به عنوان ناجی بهشون ملحق بشن. استعمارگران معتقدند که باید فکر رو در کشورهای مستعمره گرفت و ادراک رو محدود کرد و اطلاعات و شناخت محدودی در اختیار مردم استعمار زده گذاشت تا اونها از درک شرایط خودشون و ارزیابی درست اون عاجز باشن. سیاه‌پوست مبارز آفریقایی یعنی بیکو گفته بود مؤثرترین اسلحه سلطه‌گران مغز مردم زیر سلطه است. ولی خود استعمارگران اطلاعات خیلی دقیقی از مستعمره ها دارن، اطلاعات جغرافیایی، معدنی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موارد دیگه. سعی می کنن برای مستعمره ها خوب رو بد و بد رو خوب جلوه بدن. مردم استعمار زده به جایی می رسن که حضور غربی های استعمارگر رو برای کشورشون مفید قلمداد می کنن. صحبت امام خمینی این بود که خودتون رو باور کنید. باید نوع ارزش، اولویت اهمیت منابع تاثیرگذار، اولویت ارزش ها و موارد مهم دیگر رو در نظر داشت. استعمارگران میبینند کدوم یکی از اهداف مستعمره ها با اهداف این استعمارگرا مخالفتی نداره، لذا اون رو آزاد میذارن. اما اگر اهدافی باشن که مغایر با اهداف استعمارگران باشند، باهاشون میجنگن و حتی به زور نظامی متوسل میشن. مثل انگلیس که تقریبا کل نظام سنتی مدیریت هند رو به هم ریخت و فرانسه مدارس قرآنی وابسته به مساجد رو در الجزایر ممنوع و مسدود کرد و اقداماتی بسیار خشن انجام داد. باید دانست که تا سال 1970 بیشتر سیاست‌های استعماری سر این بود که یک نفر دیکتاتور باشه که از کشور مستعمره در رأس حکومت باشه، اما این هم برای جلوه خودشون در کشورشون خوب نبود، هم باعث می‌شد که دیکتاتورها بعضن حس استقلال داشته باشن و سرپیچی کنن. پس بعد از اون استعمار نرم رو در پیش گرفتن، یعنی اول روی قانون و مهمتر از اون روی رئیس جمهوری که سیاست‌های استعمارگرا رو جلو ببره تمرکز کردن. اینطوری بود که باز هم مستعمره می‌شدن اون کشورها. همچنین سیاست‌های ضد استعماری رو 180 درجه برمیگردوندن، البته آهسته آهسته، یعنی اول 30 درجه تغییر در این سیاست‌ها اعمال می‌کردن به صورت نرم و فرد الف رو براش می گماردن. بعدش 30 درجه دیگه، ولی با فرد ب، چون الف دیگه نمیتونست این کار رو انجام بده و همینطور ادامه داشت. در مورد نظام آموزشی مدرن باید گفت که استعمار دنبال این بود تا افراد از طفولیت در یک جا متمرکز بشن، لذا حکومت مرکزی دست نشانده باید می بود. بچه های خودشون رو مردم به جای خاصی بفرستن، یک برنامه ظریف استعماری به کار برده بشه، شخصیت های آزاده تخریب بشن، کشور و هویت توسط مردم نفی بشه و از خود بیگانه بشن. اینطوری میشه که هر کسی که خودش رو با برنامه هایی که توسط استعمار تدوین شده بیشتر اگه تطبیق بده بالاتر میره و اینطور آدم هایی در همه بخش های مهم کشور به کار گمارده بشن. استعمار میاد و حرکت‌های مقابل استعمار رو با برچسب غیر مردمی و غیر دموکراتیک سعی میکنه که طرد کنه. از این نگذریم که دست نشانده ها هیچ پایگاه مردمی ندارند. اگر دست نشانده ها پی به نقشه های شوم استعمار ببرند و سعی کنند که مقابلشون بیستند، اولا چون پایگاه مردمی ندارند نمیتونن و ثانیاً استعمار فکر اینجاش رو هم کرده و سریعاً شخص جایگزینش رو میاره وسط معرکه. به علاوه با دست‌ها و نقشه‌های شوم نامرئی سعی می‌کنن از نارضایتی دانشجوها گرفته تا شعبان بیمخ‌ها رو به وسط معرکه بیارن و شخصیت‌های مهم رو کنار زده و یا حتی ترور کنن. آخر سر هم کودتای نظامی و نهایتاً حمله نظامی غیر مستقیم یا مستقیم. مثل مورد افغانستان، الجزیره و الجزایر. در ادامه به خیانت‌های انگلیس در حق ایران اشاره میشه، حتی قراردادهایی که با ایران می‌بست اما پنهانی به خاطر منافع خودش اونها رو کنار می‌زد. استعمارگرا این چنین خویی دارن که اگه ایران در 200 سال یا 100 سال پیش بینشون تقسیم نشد، نه به خاطر اینکه از روی انسانیت نداشته این کار رو کردن، بلکه به این علت ایران رو نسبتاً مستقل نگه داشتن که اصلاً نتونستن در سهم‌خواهی هاشون با هم کنار بیان. امروزه نمیتونن همون سیاست های مستکبرانه رو به صورت علنی به کار ببرن، پس سعی میکنن که غیر مستقیم وارد بشن، چون مردم کشورها آگاه شدن و به ویژه خبیث های استعمارگر در کشور خودشون توسط مردمی که اکثرا شریف هستن مورد بیتوجهی واقع شده و پایگاه های اجتماعیشون رو از دست میدن. یک نکته رو در پرانتز عرض کنم که تا سال 1960 بردهداری در آمریکا رواج داشت و یک موزل بسیار مهم برای آمریکا ایجاد کرده بود. اما آگاهسازی هایی که با کتاب های مختلف صورت گرفت باعث شد که هم نقشه های خیلی رو و واضح استعمارگرا زیر سوال بره و هم چیزایی مثل بردهداری کنار بره. حمله کتاب به جهان سالارهاست که میشه گفت بیوجدانهای محتکر بودند که نیازهای اساسی به وجود می آوردند، اما تأمین اونها رو کم می کردند تا مردم پول بیشتری بابتش بپردازند، مثلا برای آب معدنی، بذرهای اصلاح شده و امثالهم. ناگفته نمونه که اگر مردم به مبارزه با این سیاست‌های استعماری بلندشن، سرمایه‌دارها بهشون برچسب تروریست میزنن. باید متوجه شده باشیم که با تاریخ سراسر خیانتی که استعمارگرا داشتن به قولشون نمیشه اعتماد کرد. از جمله قولی که سفیر آمریکا در مورد عدم ورود آمریکا به جنگ عراق و کویت داده بود که کاملا برعکس شد، و یا حتی ژانویه 1979 که کارتر به شاه مخلوع اطمینان داده بود اما شاه از کشور فرار کرد و در غربت هم مرد و حتی خود آمریکایی ها میخواستن در بیمارستان بکشنش. از حربه های غیر انسانی استعمارگرا دادن وام های خارجی به مستعمره هاست که بیش از پیش وابستشون کنن. شبکه اطرافیان فئودال و سودجوی حاکم که خارجی ها باهاشون ارتباط های پنهانی دارند و اینها تحت نفوذ مشاوران خارجی هستند، فساد مالی، رشوه و تطمیع هم از دیگر روش های خباثت آلودشون هست. ولی ایران و برخورد استعمارگرا با این کشور کهن از زمان صفویه و زندیه شروع میشه به صحبت کردن و جنگ هایی که ایران با روس و عثمانی داشته و پیروزی ها و شکست ها و جنگ هایی که با انگلیسی ها داشت تا زمانی که هرات رو گرفته بود. اما انگلیسی ها با تهدید منجر شدند که شاه ایران عقب نشینی کنه و حملات وحشیانه روس ها و انگلیسی ها به شمال و جنوب کشور و جدا شدن بخش های زیادی از کشور و شهادت تعداد زیادی از مردم و شهادت رزمنده هایی که با دست های خالی مقابل قشون خارجی ایستادند، از جمله مطالب مهم این بخشه. اینها ادامه داره تا زمانی که میرسه به کودتای 28 مرداد. در مورد حملات انگلیس به ایران و فتنه‌گری‌هاش باید گفت که انگلیسی‌ها می‌خواستن ایران سنگری باشه برای مقابله با نفوذ روس‌ها و غرب به هندوستان. هندوستانی که منابع و فرهنگش به دست انگلیس به شکل خباثت آلودی نابود شد. به قراردادهای تحقیرآمیز ترکمانچای و گلستان هم اشاره میشه که اتفاقاً خیانت غرب به ویژه انگلیس و خنجر از پشت زدن به ایران در اونها مشهود بود. نکته دیگه اینه که غربی ها هیچ وقت خودشون رو برای ایران فدا نکردند، بلکه همیشه این ایران بود که قربانی شد، حتی بین دولت هایی که با هم در تخاصم بودند، اما بر سر ایران به صورت پنهانی با هم توافق می کردند و ایران رو قربانی می کردند. از نظر نگذرونیم که به ویژه شاهان قاجار اکثرا به صورت دیکتاتور مآبانه تصمیم می گرفتن، ولی مثلا روسها به عقل جمعی متصل می شدن و در جنگ ها معمولا بر ایران پیروز بودند. جدا شدن افغانستان از ایران توسط انگلیس از جمله بزرگترین خباثت های انگلیس بود. انگلیسی ها هدایای زیادی به سیاستمداران میدادند و در واقع از در دوستی در ابتدا وارد می شدند و حتی پزشکانی رو برای سران کشور می آوردند که نظراتشون رو جلب کنند. پزشکای کارکشته خودشون رو به نفهمی می زدند که مثلا مشکل زبان فارسی دارن، اما در واقع جاسوس های سرویس جاسوسی انگلیس بودن. قاجارها هم که به جای تقویت زیرساخت های کشور دنبال عیاشی و تجملات بودن. البته شاه عباس صفوی خیلی لباس های معمولی در حد روستایی ها می پوشید و قابل تشخیص نبود که روستایی هست یا شاه کشور، اما در زمان قاجار خیلی فرق کرد. سیاست های قاجار در قبال تجار بسیار غیر انسانی بود، حتی تجار رو می کشتن یا فلک می کردن و این باعث می شد که تجار به سمت استعمارگران حیلگر گرایش پیدا کنند. لذا نقشه های استعمار رو پیاده می کردن که اهم بود از تعطیلی تولید داخلی و شروع به واردات اجناس خارجی کردن. حتی بخش هایی از زمین های ایران به کشت تریاک اختصاص داشت که برای فروش انگلیس در چین به کار برده می شد. یزد که درخت های توت و ابریشم بافی خیلی در اون زیاد بود، کشت کننده خشخاش شد به جای توت. کارخونه ها هم از زمان فتحعلی شاه تا حدود 1294 از 1250 کارخانه به فقط 12 کارخانه کاهش پیدا کرد. اشاره ای هم به قحطی وحشتناک سال 1918 میشه که ایرانی های زیادی از گرسنگی کشته شدند. اون هم به خاطر سربازان انگلیسی که گندم ها و غذاهای ایران رو برای خودشون گرفتن. درصد زیادی از جمعیت ایران به نوعی میلیون ها نفر از گرسنگی مردن. قزاق ها رو هم روس ها در شمال و پلیس جنوب رو انگلیسی ها در جنوب ایجاد کردن تا جنبش های مردمی رو سرکوب کنن. میرسه به قدرت گرفتن و سقوط خفتبار رضاخان سوادکوهی و همچنین کودتای 28 مرداد که از طریق فرماندهان ارتش ایران که با کمی پول قابل خریدن بودند و مالکین و شاهزادگان رزل. ابتدا 25 مرداد کودتا شد که ناموفق بود و بعد 28 مرداد بود که کودتا متاسفانه به موفقیت رسید توسط امثال شبان بیمخ. البته آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن که اگر مصدق نره چرا باید کمونیست‌ها بر ایران سلطه پیدا کنن و آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. واقعیت ایران این رو نشون نمیداد. میرسیم به قیام خونین 15 خرداد که بین 3 تا 9 هزار نفر شهید شدند. به بحث‌هایی که مربوط به تریاک توسط شاه و همچنین چمدون پر از هروئین خواهر شاه هم اشاره شده. در ادامه میگه غرب برای این که امثال کره جنوبی، ایران، تایوان و آلمان غربی که مرز با شوروی داشتن به کمونیست نیفتن، به این نتیجه رسید که باید زیر ساخت های این کشورها قوی و رشد اقتصادیشون زیاد بشه. این اتفاق تقریبا در ایران افتاد، اما شاه ایران مغرور شد و آمریکا به این فکر افتاد که سرنگونش کنه. پس گفت باید آزادی سیاسی بیشتری داده بشه و در 10 و 11 دی 56 به شاه اطمینان داد که در رأس حکومت خواهد بود، اما هیچ موقع اینطور نشد. توسعه و تضاد در ایران ایجاد شد و نه کمونیست. البته شاه دنبال واقعیت نبود، بلکه دنبال خبرهای خوب بود. لذا می گفت اقتصاد و ارتش قوی داره و خبرهای فقط خوب هم که بهش می رسید این باعث می شد که نتونه خوب تحلیل کنه. روش برکناری شاه اینطور طراحی شد که درونی باشه و مردم ازش متنفر بشن و دنبال برکناریش باشن. آزادی سیاسی موجب شکل گیری قیام مردم قم شد در سال 1356 و شمارش برای سرنگونی رژیم شروع شد، چون شاه به اشتباه فکر میکرد در حکومت باقی خواهد موند. این رو هم اصلا از یاد نبریم که مهره‌ای که آمریکایی‌ها به جای شاه انتخاب کرده بودند قابل مقایسه با رقیب اصلی یعنی امام خمینی نبود، چون بختیار نه اقتدار داشت نه کاریزما، دقیقاً برعکس امام. پس آمریکایی‌ها به تنها چیزی که فکر نمی‌کردند این بود که امام خمینی به جای شاه به قدرت برسه، اما نتونستن جلوی این اقدام و این سیل انقلابی رو بگیرن. گرایش مردم از پایین به بالا به امام یک دفعه زیاد شد، چون امثال بازرگان و شریعتی هم به صفحه حامیان امام اومده بودند. بازرگان اولین نخست وزیر شد، اما در قضیه هایی مثل بحث لانه جاسوسی با اختلاف نظر با امام و انقلابی ها مواجه شد و استعفا داد و بنی صدر به جاش اومد، که البته برخلاف بازرگان به دنبال جاه طلبی بود. این از اشتباهات بزرگ محاسباتی آمریکایی‌ها بود که امام و قدرت مردم رو دست کم گرفته بودند، در صورتی که انگلیسی‌ها همواره دنبال این بودند که علما غیر سیاسی بمونن. اشتباه دیگه‌شون این بود که صدام رو علیه ایران وارد جنگ کردند، لذا جبهه ملی و مذهبی قوی‌تری از قبل در ایران شکل گرفت که مقابل کل دنیا ایستاد. وقتی غرب با هر خدعه‌ای حتی جنگ تحمیلی 8 ساله هم نتونست جلوی انقلاب اسلامی ایران رو بگیره، به روش‌های دیگه‌ای روی آورد. کتاب میگه اروپایی‌ها تمایل ندارن ایران ابرقدرت اقتصادی و نظامی بشه، اما تمایل دارن که توازن قوا در مقابل رژیم صهیونیستی وجود داشته باشه. برخلاف آمریکا و انگلیس که تمایل به تضعیف نیروهای نظامی ایران دارند که به هدفشون نرسیدن. همچنین به عنوان مثال مردم آلمان آمریکا رو خطر بزرگتری برای آلمان می‌بینند نسبت به ایران. لذاست که هر چند دنبال تغییر حکومت در ایران هستن، اما نه به اون شیوهی که آمریکا و انگلیس دنبالش هستن. مدل‌های نظامی مستقیم مثل ماجرای صحرای طبس و غیر مستقیم مثل حمله حزب بعث به ایران نتیجه نداد و نتایجش برعکس شد. لذا غربی ها به دنبال براندازی از طریق نارضایتی مردم هستند. غرب به دنبال تضعیف اقتصادی و سیاسی کشوره و میخواد انسجام اجتماعی رو از بین ببره تا به اهدافش برسه. البته با توجه به وجود مذهب، اعتماد، پیوند عاطفی، رهبری و همبستگی و الفتی که در بین ایرانی‌ها وجود داره تا الان به اهدافش نرسیده. اشاره داره که روحانیون به ویژه روحانیون شیعه حتی در نزد صفاک‌ترین سلاطین هم دارای مقام و منزلت و احترام بودند. به جنبش تنباکو اشاره شده که بعد از فتوای میرزای شیرازی حتی عرق‌خورها هم چپق‌ها رو شکستند و گفتند تا زمانی که میرزای شیرازی اجازه نده قلیان نخواهند کشید. زنان و مردان و حتی مسیحی ها و یهودی ها هم به صفحه حمایت از فتوای میرزای شیرازی پیوستند. به رقابتی که خواسته یا ناخواسته بین مصدق و کاشانی شکل گرفت میپردازه و همینطور میگه مصدق باید همراهی میکرد اما کاشانی باید از نظر معنوی و مذهبی کار رو جلو میبرد و نه اینکه رقابتی سیاسی با مصدق راه بندازه. و حتی به خنده کاشانی که معنی دار بود بعد از مشاهده خانه به گلوله بسته شده مصدق اشاره میکنه که در واقع مصدق شکست نخورد بلکه به نظر میرسه قهرمان ایران شد. حتی به هشدار مهم امام خمینی به کاشانی اشاره کرده که اشاره‌ای به افزایش بُعد معنوی کار بود، نه اینکه کاشانی به یک سیاستمدار تبدیل بشه. آمریکا و انگلیس از تئوری جامعه غیر رسمی استفاده کردن، یعنی کاری کردن که اگر بُعد رسمی میشد نظام شاه، بُعد غیر رسمی میشد جایگاه‌های مردمی مصدق و کاشانی، که البته این دو و طرفداران این دو رو به جان هم انداختن. افزایش دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها و آمدن شهرستانی‌ها به تهران و رفتن تهرانی‌ها به شهرستان‌ها و این برخوردها باعث شده که امکان تجمع و سرایت افکار و نارضایتی‌ها در قشر جوان و پرشور دانشجو زیاد بشه و لذاست که میگه این برای کشور میتونه نوعی فراهم کردن شرایط خودکشی باشه و از نمونه همون روش‌های نامحسوس استعماره. نظر نویسنده اینه که استبداد تلاش میکنه تا میشه مردم و بخش غیر رسمی از بخش رسمی و دولت و حکومت ناراضی باشند. اشاره شده که وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد استعمار اولا موافق این نبود اما هنوز ناامید نشده بود چون بخش غیر رسمی جامعه بود که بر بخش رسمی جامعه تسلط پیدا کرد اما قبلن ریل های بخش رسمی رو استعمار گذاشته بود. پس به مرور زمان این دو بخش باز هم از هم جدا شدند. به درستی اشاره شده که بخش غیر رسمی جامعه که اومد بالا اما در بخش رسمی شروع به ارائه خدمت کرد. این بخش رسمی پتانسیل و چابکی بخش غیر رسمی رو نداشت و به همین دلیل نارضایتی مردم رو رقم زد. تلاش برای محدود کردن بازار سنتی که از زمان پهلوی در برنامه بود بعد از انقلاب توسط بخش رسمی که طعم ریاست رو چشیده بود کلید زده شد. همون بازاری که در به ثمر نشستن انقلاب مؤثر بود. به عقیده نویسنده در جنگ طبق نقشه دشمن جلو نرفتیم و معیارهای اونا رو پیاده سازی نکردیم، به همین دلیل پیروز شدیم. اما در اقتصاد متاسفانه ریلگذاری اونها رو به مراتب در پیش گرفتیم و نتونستیم به موفقیت هایی مثل موفقیت در جنگ برسیم. حقوق و وظایف در زمان جنگ طوری بود که مثلا رزمنده به اون طرف مرز رفته بود و علامت میداد که انبار مهمات رو بزنید، در صورتی که خودش هم کنار انبار مهمات بود اما بچه ها متوجه نشدن و وقتی برگشت گفت چرا نزدید؟ انتظار داشت که انبار مهمات دشمن رو بزنن ولو این که خودش شهید بشه. و عقیده کتاب حکومت و دولتی در اداره یک کشور موفقه که قدرت تفکر حکام اون از قدرت تفکر مردمش از جمله از دانشمندانش بیشتر باشه و اینطور نباشه که معلم دانشش کمتر از دانش آموزانش باشه. پس حکام دنبال جذب دانشمندان متبحر هستند تا پتانسیل تفکر خودشون رو بیشتر کنن. اصلا جنگ غرب با ایران در اصل جنگ فکر هست. در واقع قدرت ادراک نیازه برای درک مسائل و قدرت تفکر نیازه برای حل مسائل. هر دو باید باشن. دشمن به دنبال از بین بردن پتانسیل فکری انقلابیون و ترور متفکران هست. برخی از متفکرین ما ترور و برخی هم در رقابت‌های بعد از انقلاب دفع شدند و اون تعدادی که باقی موندن عموماً بدون تجربه کافی انان سازمان ها هم از وزارت خونه ها رو به دست گرفتن. دشمن هم با ابزار نامرئی خودی هیچ وقت اجازه به وجود اومدن یک مدل متفکرانه و حساب شده برای اداره کشور رو نداد. با اقداماتی به دست خود ما از یک طرف توان فکری رو کاهش و از طرف دیگه مسائل رو افزایش داد. فردی که فقط باهوش باشه مثل دونده 100 متره، اما یک شخص متفکر که تمرین تفکر داره مثل یک دونده ماراتون هست. اون میتونه ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها درباره یک مسئله فکر کنه و تا مسئله رو حل نکنه راحت نمیشینه. برای حل مسائل پیچیده کشور ما به آدم‌های متفکری احتیاج داریم که بتونن مدت‌های طولانی با استقامت و صبر درباره مسائل فکر کنن. البته قدرت تفکر میتونه در قالب‌های فرهنگی هم در بیاد و مثلا یک گروهی صرفاً به علت هم فرهنگ بودن نوع خاصی از تفکر رو داشته باشن که زیاد یا کم باشه. اوریانا فلانچی نقل کرده که محمد رضا شاه بهش گفته بود من شاه هستم، برای انجام امور قدرت لازمه. در ادامه آورده که اجازه و مشورت کسی لازم نیست. لازم نیست درباره تصمیمات با کسی بحث بشه. مطرح میشه که دو نفر اگر مقایسه بشن، یکیشون با افرادی مثل خودش در ارتباطه، مثلا دانش آموزه و با دیگر دانش آموزان در ارتباطه، و یکی دیگه دانش آموزه اما با طبیعت و انواع حیوانات، مرغ، خروس، گیاه و غیره با اینها در ارتباط است. نفر دوم ادراک قوی و دانشی قابل توجه داره و همچنین تمام نظام فکریش مسئله پردازانه هست، بر اساس کشف مسائل و یافتن راه حل‌های مناسب تنظیم شده. نفر اول فقط به دنبال گرفتن نمره است. حالت سوم هم وجود داره که دانش آموز هم در محیط آزمایشگاهی و هم در طبیعت یاد میگیره که این از دو نوع قبلی بهتره. اما نظام آموزشی کشور ما داره به سمتی بچه ها رو میبره که انگار فقط نوع اول بشن، یعنی مدرکگرا، که خب نیاز به اصلاح شدن داره. با تمرینات عملی هست که میشه به تقویت تجسم رسید. به عنوان مثال اینکه بچه ها خودشون تروبچه رو بکارند خیلی بهتر از اینه که حفظ کنند که تروبچه چطور کاشته میشه، چون اینطوری میتونن تجسم کنن که چطور تروبچه رو کاشته بودن و یادشون میاد و در واقع یادگیریشون عمیق‌تر میشه. اگر آموزش ما جز اینه که غالباً هم جز این هست، باید بدونیم که قدم در راه آموزش‌های مورد نظر استعمار برداشتیم و باید اصلاحات لازم صورت بگیره. مسجد شاه اصفهان رو اگر ببینیم متوجه میشیم مجموعه ای از عالمان، صنعتکاران و کارگران با هم هماهنگ شدند و کار کردند و این بنای این چنینی رو ساختند. در حال حاضر سیاست کلی اینطوریه که شعارها زیاده، اما عملا قدرت و تفکر و توانمندی حل مسائل کشور افزایشی نیست. مدرکگرایی وجود داره ولو بدون اینکه طرف توانمند شده باشه اما مدرک بگیره. پس ممکنه مسئولین تصمیم گیر نسبت به تأثیر علم در حل مسائل واقف نباشند و همینطور جامعه بر اونها مسلط شده باشه، نه اونها بر جامعه. این یعنی پیاده شدن نقشه دشمن با دست خودی. افراد برای کسب موقعیت‌های بالاتر یا باید مقامات بالای دولتی به دست می‌آوردند یا با خانواده‌های ثروتمند ازدواج می‌کردند و یا کسب مدرک بالا. مدرک گرایی لذا بود که خیلی مد نظر جامعه قرار گرفت. مجلس و دولت هم تشدید کننده بحث بودند، چون حقوق بالاتری برای دارندگان مدارک بالاتر قرار دادند. مدرک گرایی که زیاد بشه از اون طرف سهمیه ها هم بهش اضافه بشن میشه چیزی که کتاب واقعا باهاش مخالفه. مثلا سهمیه ورود به دوره های فوق لیسانس و دکترا برای نیروی انتظامی که 40%، یعنی اگر شما از 100 نمره 100 بگیرید با اونی که از 100 نمره 60 گرفته برابرید. جنبندی میشه مدرک گرایی و عقص مدارکی که مسئله ای از کشور رو حل نمی کنه. همچنین سهمیه بندی دانشگاه ها منجر به گزینش های نادرست میشه. البته نمیشه گفت که اگه سهمیه بندی نبود بهتر اینها وارد دانشگاه میشدن و همه مسائل حل میشد. ایرانی ها هم اکثرا دنبال علم نیستن و دنبال مدرکن و حتی شاید بهترین هاشون هم همینطور باشن. نیازه که علوم با هم ادغام بشن. همونطور که در زمان ایران باستان اسب سواران تیز رو نامه ها رو تا مسافتی می بردن و تحویل اسب سوار بعدی می دادن و همینطور ادامه پیدا می کرد و در طی تقریبا یک شبانه روز 1000 کیلومتر می رفتن. و همونطور که دوندگان 2.4 در 100 متر یک چوب کوچکی میگیرند و به هم میدن تا به مسافت مد نظر برسن که همون 400 متر هست، به نوعی باید افزایش توان رو رقم بزنیم و علوم رو با هم ادغام کنیم، چون تنهایی نمیشه کاری رو از پیش برد. میشه بهتر شدن انرژی در جمع رو هم مشاهده کرد. از طرف دیگه بیان میشه که رسیدن به مدارج علمی نباید به این علت باشه که پول و امکانات بیشتری به دست بیاریم. لذاست که به عنوان نمونه میگه سوء امتیازات اجتماعی اقتصادی آموزش و علم رو به حداقل کاهش بدیم تا فقط افرادی که به علم علاقه دارن وارد دانشگاه ها بشن. اما چند انتقاد از این بخش از کتاب. انتقادی که هست اینه که خواسته یا ناخواسته به تمجید غربی ها پرداخته شده، به ویژه حتی از آدمکشی مثل تونی بلر تعریف میکنه و یا تعریف از سیاست انگلیس در بکارگیری خارجی ها و آلمانی ها در بکارگیری ترک ها. اینها رو به عنوان تمجید از غربی که به آدمکشی معروف هست با اون پرونده های سیاه مطرح میکنه. شما با این صحبت های کتاب موافقید؟ از انتقادات دیگه این هست که از این عبارت استفاده کرده که سیاست نظامی تجزیه که دیگر کشورهای استعماری هم به کار میبردند از اقدامات عمیق انگلیس در ایران بود، که در ادامه اشاره میشه که هرگاه حکومت مرکزی خواسته با این گروه ها و خانهای تجزیه طلب مبارزه کنه، با بوق و کرنا و جوسازی و برچسب دیکتاتور زدن یا اخیراً شعارهایی نظیر حقوق بشر با حکومت مرکزی در افتادن تا نذاره یک قدرت مرکزی قوی تر به وجود بیاد. آیا میرزا کوچک خان و نهضت جنگل رو هم تجزیه طلب میدونه؟ اگر نمیدونه چرا اشاره ای واضح و شفاف نشده که امثال میرزا کوچک خان جنگلی از این جرگه تجزیه طلبی جدا هستند و در واقع دنبال استقلال ایران بودن؟ همچنین اینکه حتی بنی امیه و عثمانی ها که به غرب حمله کرده بودند رو در قالب حمله اسلام به غرب و ترس غرب از حمله اسلام مطرح کرده. سوال اینجاست که بنی امیه و عثمانی ها رو چه به اسلام؟ یکی دیگه از انتقادات استفاده از پیشوند آقایه هست، حتی برای جانی ها و آدم کش ها. این حد از ادب در یک کتاب علمی چندان قابل انتظار و پذیرش به نظر نمیرسه. حتی برای شخصیت های منفور هم این استفاده شده. مثلا آقای شعبان جعفری که همون شعبان بیمخی است که از عاملان اصلی کودتای 28 مرداد بود. خب با پایان صفحه 188 در واقع بخش اول کتاب دریغ است ایران که ویران شود به پایان میرسه. خوشحالیم که با ما همراه بودید. تا پایان کتاب انشاءالله با سه صوت دیگه در خدمت شما خواهیم بود. موفق باشید تا شنیداری دیگه و ادامه خلاصه این کتاب. خدا نگهدار.